دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. رئیس سابق FBI میگوید از نظر او دونالد ترامپ صلاحیت اخلاقی برای ریاست جمهوری ندارد. به گفته یک نماینده اصلاح طلب مجلس، به دلیل عدم دستگیری سعید مرتضوی سوالاتی از وزرای کشور و دادگستری مطرح می شود. و به دلیل بارش کم سابقه برف، مدارس در برخی نقاط ایران تعطیل شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در مجله نیم ساعتی نیمروزی رادیو فردا. ابتدا با مهمترین خبرها آغاز میکنیم. جیمز کومی، رئیس سابق پلیس فدرال آمریکا FBI، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری ABC گفت که دونالد ترامپ از نظر او صلاحیت اخلاقی ریاست جمهوری را ندارد. پیشتر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، نیز در توییتر به تندی به آقای کومی حمله کرده بود و او را دروغگو و بدترین رئیس تاریخ FBI خوانده بود. به زودی کتاب خاطرات آقای کومی منتشر می شود که در آن روایت رئیس سابق FBI از آنچه بین او و دونالد ترامپ گذشته بیان شده است. جیمز کومی در مصاحبه جدید خود همچنین از این احتمال سخن گفت که روسیه اسناد خصوصی و احتمالاً خجالت آوری از دونالد ترامپ در اختیار داشته باشد. او دونالد ترامپ را متهم کرده که به دنبال اعلام وفاداری شخصی رئیس FBI بوده، اتهامی که آقای ترامپ آن را رد کرده است. فاطمه سعیدی، نماینده اصلاح طلب مجلس، روز دوشنبه گفت که به دلیل عدم دستگیری سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران سوالاتی را از وزرای دادگستری و کشور در مجلس مطرح می‌کند. به گزارش ایسنا، این عضو شورای مرکزی فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس گفت یکی از سوالات او از وزیر کشور این است که آیا حکم جلب سعید مرتضوی به او ابلاغ شده یا نه. وی همچنین گفت از وزیر دادگستری نیز خواهد پرسید که آیا اساساً اقدامی برای دستگیری آقای مرتضوی انجام شده است. بعد از طرح رسمی این سوالات، هیئت رئیسه موظف است که آنها را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد و کمیسیون ها نیز در مدت 10 روز باید جلسه‌ای برای طرح سوال با وزیر مربوطه برگزار کنند. اگر این پاسخ‌ها قانع کننده نباشند، مسئله در صحنه علنی مجلس مطرح خواهد شد. مسئله حکم جلب سعید مرتضوی برای گذراندن حکم 2 سال زندان از اسفند ماه مطرح شد، اما او هنوز دستگیر نشده است. آقای مرتضوی در پرونده کشته شدگان معترضان انتخابات 88 در بازداشتگاه کهریزک به اتهام معاونت در قتل مجرم شناخته شده است. بارش کم سابقه برف در برخی استان‌ها موجب شد تا مدارس در روز دوشنبه در برخی مناطق تعطیل شوند و استفاده از تجهیزات زمستانی نیز در برخی جاده‌ها اجباری اعلام شود. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، انتظار می رود که همزمان با کاهش بیشتر دما، بیشتر مناطق کوهستانی استانهای کردستان، زنجان، قزوین، البرز و تهران شاهد بارش برف باشند. خبرگزاری مهر به نقل از پلیس راهور گزارش داده که بسیاری از جاده های استانهای البرز، خراسان شمالی و سمنان به دلیل بارش برف لغزنده هستند. پلیس راهور همچنین اعلام کرده که تردد در جاده‌های کندوان و طالقان در استان البرز و همچنین جاده‌های زنجان تارم و تهم چورزق تنها با زنجیر چرخ ممکن است. مهر همچنین به نقل از فرماندار فیروزکوه گزارش داده مدارس در همه مقاطع تحصیلی در این شهرستان تعطیل اعلام شدند. مدارس در شهرستان‌های اشتهارد و طالقان نیز در روز دوشنبه تعطیل هستند. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید، اما واکنش‌های بین‌المللی به حملات موشکی و هوایی 3 کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه به مراکز تولید سلاح‌های شیمیایی سوریه روز یکشنبه هم ادامه داشت. همکارم رویا ملکی در گفتگو با مرساد بورجردی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل، از او پرسیده که 3 کشور روسیه، ایران و ترکیه که به موازات تلاش‌های بین‌المللی برای حل بحران سوریه، مذاکرات مشهور به سوچی را از 2.5 سال پیش آغاز کرده‌اند، تا چه اندازه درباره این حملات اتفاق نظر داشتند. مرساد بورجردی:
اگرچه روسیه و ایران اومدن و این حمله رو محکوم کردند، آقای پوتین از بحران جهانی صحبت کرد، از اینکه حمله راه حل سیاسی رو از بین برده، آقای خامنه ای این نوع حمله رو جنایتکارانه خواند، ولی در قبال اینها دیدیم که آقای اردوغان اومد و دفاع کرد از این حمله. به نظر من سوریه یک بار دیگه نشون داده که این مثلثی که بین این 3 کشور به وجود اومده واقعا یک اتحاد موقتی هست و اینها اختلاف نظرهای جدی دارن، من جمله در این رابطه. به عبارتی دولت ترکیه نه با ماندگار بودن آقای اسد سر کار راضی هست و نه در رابطه با مسئله سرکوب کردها با ایران و روسیه یک موضع داره. اینی که میشه گفت که اختلاف ها جدی هست، اینم یک نمونه شد.
در ادامه این واکنش ها امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم دیشب در یک مصاحبه تلویزیونی در توجیه حملات بامداد شنبه توضیحاتی داد. به نظر شما هدف فرانسه از شرکت در این عملیات چه بود؟
من فکر میکنم فرانسه حداقل 4 تا هدف رو دنبال میکرد در این رابطه. ببینید، یکی مسئله نزدیک شدن به دولت آقای ترامپ هست، حالا چه به خاطر اینکه فرانسه بتونه نقش بیشتری در مسائل خاورمیانه بازی کنه، من جمله مسئله برجام. نکته دوم فکر میکنم نزدیک شدن بیشتر به عربستان بود، کما اینکه دیدیم که هفته پیشم که آقای بن سلمان اونجا بود قراردادهای بسیار زیادی با دولت فرانسه بسته شد. نکته سوم ترغیب امریکا بود که برخلاف حرفی که آقای ترامپ زده بود، نیروهای خودشون 2000 سربازی رو که امریکا در سوریه داره بیرون نکشه از اونجا. و دیدیم که امروز خانم هیلی یک روز بعد از این حمله گفت که نه، حداقل تا 6 ماه آینده نیروهای امریکایی در اونجا باقی خواهند ماند. و نکته آخرم فکر میکنم برمیگرده به سوال اول شما، این که دولت فرانسه هم علاقش بر این است که بتونه ترکیه رو جدا بکنه از این اتحادی که با ایران و روسیه داره. برای ترکیه یکی از کشورهای درگیر و بسیار مهم در رابطه با آینده سوریه هست و فکر میکنم این سیاست فرانسه بخشی هم معطوف بوده به اینکه موزه آنکارا رو چه شکلی میتونه نوز.
رهبران کشورهای عضو اتحادیه عرب هم روز یکشنبه با برگزاری نشستی درباره سوریه در شهر زهران عربستان با انتشار بیانیه حمله شیمیایی در شهر دوما رو محکوم کردند. این بیانیه چه نکات مهمی در بر داشت؟
بیانیه پایانی این اجلاس همونجوری که انتظار می‌رفت 2 تا نکته در رابطه با ایرانش که خب معمولی هست، یکی انتقادهایی هست که از ایران می‌کنن به خاطر سیاست‌های منطقه‌ای و تفرقه‌آمیزش، یکی هم مسئله 3 جزیره هست که تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا که اینها همیشه ایران رو در رابطه با اون محکوم میکنن. آنچه که در این اجلاس جالب بود این بود که به غیر از نبودن آقای بشار اسد، امیر قطر هم به خاطر اختلافایی که با عربستان دارد در اونجا حاضر نشده بود. در بیانیه پایانی اونها محکوم کردن استفاده دولت سوریه رو از سلاح‌های شیمیایی، ولی در این حال بر این امر هم پاک فشاردن که ما میخوایم یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه پیدا بشه و تمامیت ارضی اون هم سر جای خودش باقی بمونه. و نکته آخرشون هم در رابطه با حمایت از فلسطینی‌ها بود و اینکه انتقاد کرده بودن از انتقال سفارت امریکا از تل آویو به بیت المقدس.
اشاره کردید به فلسطینی ها، من سوال بعدی رو در مورد اسرائیل میپرسم و واکنشی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر او داشت، نظرتون در مورد این واکنش چی بود؟
همونجور که انتظار میرفت آقای نتانیاهو خب تایید کرد، دفاع کرد از این حمله ای که به سوریه صورت گرفته و ما شاهد این هم هستیم که اسرائیل همچنین سیاست دیگه ای هم داره، اونم که خودش هم مستقلا شروع میکنه حمله کردن به آنچه رو که در سوریه پادگان‌های مورد خطرناک می‌بینه یا تجهیزات موشکی می‌بینه و غیره. و این کار رو به نظر من دولت سوریه ادامه خواهد داد. در صحبت آقای نتانیاهو هم این هست که ما اجازه نمی‌دیم که ایران بیاد در گوش ما بخواد یک جبهه دوم رو بر ضد سوریه شروع بکنه. و در این رابطه ارتباط خوبش با آقای ترامپ، ارتباط خوبش با آقای پوتین هم فکر می‌کنم که به دولت اسرائیل فضای زیادی برای حرکت و ابتکار میده.
مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل، به پرسش‌های همکارم رویام کی پاسخ میداد. نشست اتحادیه عرب روز یکشنبه در شهر زهران در شرق عربستان سعودی با حضور 22 عضو این اتحادیه در حالی برگزار شد که نماینده از سوریه در آن حضور نداشت. این در حالی است که محور اصلی مذاکرات اعضای این اتحادیه سوریه و ایران اعلام شده است. پادشاه عربستان در آغاز این نشست به شدت از ایران انتقاد کرد و اقدامات جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه را تروریستی توصیف کرد. بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم فرهنگ قویمی.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، پادشاه عربستان سعودی در آغاز نشست اتحادیه عرب از گرد همایی 17 تن از رهبران کشورهای عربی برای متحد ساختن آنان در برابر سیاست‌های ایران استفاده کرد. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز یکشنبه در آغاز اجلاس اتحادیه عرب با حضور 22 عضو آن در شهر زهران در شرق عربستان از آنچه که او دخالت آشکار و اقدامات تروریستی ایران خواند به شدت انتقاد کرد و جمهوری اسلامی را عامل بی‌ثباتی در منطقه دانست. مقام های تهران تا کنون واکنشی به سخنان پادشاه عربستان سعودی نشان ندادند. علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل جهان عرب در لندن درباره سخنان ملک سلمان چنین میگوید:
انتظار میرفت شاید که پادشاه سعودی حتی تندتر از این علیه ایران صحبت بکنه. اون که در طول جلسه افتتاحیه که همه سران عرب و یا نمایندگانشون سخن گفتن، ایران موضوع اول بود، یعنی گاه با اشاره گاه با تصریح سخنان پادشاه بحرین رو نباید از یاد برد، اشاراتی که اماراتی ها داشتن و همینطور رئیس جمهوری مصر، تأکیدی بر این که هر نوع نگاه سوی نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان، محکوم کردن حضور ایران در یمن ولو بدون ذکر ایران، همه و همه نشانه این بود که در هر حال ایران موضوع اول این کنفرانس هست.
پادشاه عربستان همچنین در مورد مسئله اورشلیم شرقی یا بیت المقدس که فلسطینیان از آن با عنوان پایتخت احتمالی آینده فلسطین یاد می کنند گفت برای تداوم میراث اسلامی در اورشلیم شرقی مبلغ 150 میلیون دلار به اداره اوقاف فلسطینی اهدا خواهد کرد و مبلغ 50 میلیون دلار هم به آژانس وابسته به سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی اختصاص می دهد. علی صدرزاده کارشناس امور عربی در آلمان معتقد است که پادشاه عربستان با این کمک مالی می‌خواهد خود را از تنگنای مسئله فلسطین نجات دهد.
کشورهای عرب در مورد فلسطین در یک تنگنایی قرار دارند و پادشاه عربستان سعودی احتمالاً با این پیشنهادی که کرده کمک مالی بکنه در حقیقت می‌خواد خودش از این تنگنا نجات بده، چون واقعیت این از دولت‌های عربی و نه برای افکار عمومی عرب دیگه مسئله فلسطین اون اولویت گذشته رو نداره و حتی تظاهرات مردم غزه هم اونجوری عکس العمل نداره، چون بعد از بهار عربی دیگه اهمیت مسئله فلسطین در افکار عمومی کمتر شد و برای تک تک کشورهای عربی یا مردم عرب در کشورهای متفاوت ثابت شد که مسئله فلسطین مسئله مهمشون نیست، مشکلات دیگری دارن. به همین علت عربستان سوئیس سعی میکنه که با در این حال نشون بده که علارغم نزدیکی به اسرائیل در این حال فلسطین رو هم فراموش نکرده با 150 میلیون دلاری که میخواد کمک کنه، ولی خب به هر حال این نمادین و سمبولیک هست.
در این 29 اجلاس اتحادیه عرب مسئله بحران سوریه و جنگ داخلی در این کشور نیز از موضوعات اصلی نشست زهران است. این در حالی است که بامداد شنبه حمله هوایی و موشکی آمریکا، بریتانیا و فرانسه به مواضع مرتبط با تولید و تحقیق سلاح‌های شیمیایی در سوریه آثار مخربی در این تأسیسات به جا گذاشت. علیرضا نوری‌زاده حضور نیروهای ایرانی در سوریه را از مسائل مورد بحث در اجلاس زهران می‌داند.
در مورد سوریه یک صحبت عام هست که خب همه دلشون می‌خواد از راه مسالمت‌آمیز مسئله سوریه حل بشه. ولی آنچه باز عامل نگرانیشون از امروز حضور پررنگ ایران در سوریه است و اخیراً ورود ترکیه. این هر دو مسئله عرب‌ها رو نگران می‌کنن که دو نظام غیر عرب منطقه در مورد یک نظام عرب منطقه دارن تصمیم می‌گیرن و مداخله کردن در اون.
به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روز یکشنبه ولادیمیر پوتین با اشاره به دشواری‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا در یک پیام به اتحادیه عرب اعلام آمادگی کرد تا با کشورهای عرب برای امنیت در منطقه همکاری کند. اما این پیام آقای پوتین به رهبران کشورهای عربی را چگونه میتوان تعبیر کرد؟ علی صدرزاده چنین میگوید:
ولادیمیر پوتین از مدت‌ها قبل هم به عربستان سعودی و هم به مصر، این دو کشور بزرگ عربی، می‌خواهد تفهیم کنه که نزدیکیش با ایران و همکاریش با ایران نباید مانع از رابطه سیه با کشورهای عربی باشه، حتی در پی ایجاد روابط استراتژیک با عربستان سعودی هست و با مصر هم رابطه بسیار خوبی داره. بنابراین آقای پوتین در حقیقت نه تنها میخواد رابطه‌اش رو با کشورهای عربی خوب بکنه، بلکه به کشورهای عربی هم تفهیم بکنه که این نزدیکی که ایران و روسیه دارن هرگز نمیتونه مانع رابطه با کشورهای عربی باشه.
به گزارش رویترز در اجلاس اتحادیه عرب، هیئت قطری به ریاست سیف بن مقدم البوعینین نماینده دائمی دوحه در این نشست شرکت کرد، در حالی که سال گذشته امیر قطر شیخ تمیم بن حامد آل ثانی در این اجلاس حضور یافته بود. در پی تنش بین قطر و کشورهای عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر از 15 خرداد ماه سال 1396 این کشورها روابط خود را با دوحه قطع کردند و مرزهای دریایی، هوایی و زمینی خود را به روی قطر بستند.
گزارش همکارم فرهنگ قویمی رو در مجله نیمروزی رادیو فردا شنیدید. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو در مورد مسائل مختلف روز با ما در میون گذاشتید.
بعضی ها میگن آمریکا و متحدانش جنایتکارن، در صورتی که در حمله آمریکا و متحدانش خون از دماغ کسی نیومده. اما برعکس، بشار اسد که چندین سال زن و بچه مردم رو بیگناه و میکشه، آواره بیابون رو میکنه، آیا جنایتکار نیست؟
این حمله باید زودتر انجام میگیره. واقعا دولتی، جمهوری، شاه مملکتی که بخواد با سلاح شیمیایی به مردم خودش بزنه دیگه آخر خط.
چطور این آقای ریگی رو تو آسمون پیدا کردن؟ این سعید مرتضوی رو نمیتونن تو زمین پیدا کنن؟
اول از همه باید بگم بترسین از روزی که ایرانی ها باره کار کردن بخوان برن عربستان و ما از عربستان فقط ایه لاس پیشرفت کردیم، اونم تو تعداد ارام اعدامی هاست. و از این تعداد 100 نفر 200 نفر معترض که بابت بانک ها و کشاورزا اومدن بترسین، چون همینا بعد از یکی دو ماه به تعداد میلیونی میشن که چاره برانگیز میشه براتون. ممنون و متشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه‌ای به مدارس استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی را ممنوع کرده. این اقدام وزارت آموزش و پرورش در ادامه اخبار دو هفته اخیره که مقامات مختلف جمهوری اسلامی به نحوی از آنها بحث کنار گذاشتن تلگرام را مطرح کرده بودند. همکارم شاهین بشیری که این خبر را دنبال کرده در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست تا جزئیات بیشتری را در این زمینه به ما بگه. شاهین، برای ما بگو که این بار ماجرا از چه قراره؟
ببینید، خبرگزاری‌های داخلی از جمله ایلنا گزارش دادن که وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه‌ای که روز یک شنبه 26 فروردین منتشر ساخته به مدارس اعلام کرده که استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی مثل تلگرام، اینستاگرام و واتس‌اپ برای اشتراک گذاری اطلاعات ممنوعه و هر گونه استفاده مدارس از این نرم‌افزارها و در هر سطحی نوشتن که پیگرد قانونی داره. این بخشنامه تأکید کرده که فقط باید از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده بشه. در تصویر این بخشنامه که خبرگزاری داخلی منتشرش کردن، اشاره به این شده که بخشنامه فعلی تأکیدی هستش بر نامه مرکز مدیریت راهبردی افتا وابسته به نهاد ریاست جمهوری مورخ 23 بهمن 93 در خصوص آماده بودن زیست بوم فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی. یعنی این بحث دست کم از 93 وجود داشته و الان فقط دارن روش تأکید میکنن.
اما گویا وزیر آموزش و پرورش هم شخصا در این زمینه پیامی داده.
بله، صبح دیروز محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش با پیوستن به پیام رسان سروش اعلام کرد که تمام واحدهای اداری این وزارتخانه باید برای امور اداری از پیام رسان داخلی استفاده کنن. ولی جالب اینو بهتون بگم که خود آقای بطهایی برای انتشار این خبرش از توییتر استفاده کرده.
جالب. وزیر ارتباطات در این زمینه چه اظهار نظری کرده؟
وزیر ارتباطات میگه که انسداد سرویس‌های بین‌المللی صرفاً با هدف تشویق کاربران به استفاده از سرویس داخلی میتونه به ضد هدف تبدیل بشه. این در حالی که معاون مرکز ملی فضای مجازی از اجماع داخلی بر شکستن انحصار پیام‌رسان تلگرام خبر داده. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی خودش در اینستاگرام در واکنش به خبرها مبنی بر فیلترینگ زودهنگام تلگرام نوشته که وزارت ارتباطات مرجع تصویب و تصمیم پالایش یا فیلترینگ یا رفع اون نیست و تنها ملزم به اجرای مصوبات کمیته ها و شوراهای مشخص شده در این حوزه و احکام قضایی هست.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که در بخش های بعدی خبری گزارش های مفصل تری در این زمینه رو از او خواهیم شنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی و همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو همراه ماست تا برای ما بگه که چه خبرهای جدیدی رو در شبکه‌های اجتماعی میشه پیگیری کرد. هومن، نگاه سطحی که من انداختم خیلی سریع به نظرم میرسه که کاوه مدنی رتبه اوله.
بله رویا، سلام بر شما و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که شما گفتید، ماجرای کاوه مدنی از معاونان سازمان محیط زیست یکی از مطالبی هست که امروز بیشترین هشتگ ها رو به خودش اختصاص داده و گفتگو درباره او در جریان هست در شبکه های اجتماعی از جمله توییتر، اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک. آقای کاوه مدنی، اتفاقی که براش افتاد این بود که از خارج از کشور فارغ التحصیل بود، اومد داخل کشور. این پیش زمینه رو طبق معمول برای کسانی که احتمالاً از ماجرا بی خبر هستند خیلی خلاصه اشاره میکنم. ایشون بعد از اینکه فارغ التحصیل شد و در رشته خودش تحصیلاتی کرد و به هر حال سرشناس شده بود، برگشت به ایران و در سازمان محیط زیست شروع به فعالیت کرد. بعد از مدتی خب جناح موسوم به محافظه کار علیه ایشون فعالیت کردند و یک تصویری به تازگی میشه گفت در شبکه‌های اجتماعی از ایشون منتشر شد که آقای کاوه مدنی رو در یک جمع نشون میداد که گویا جمع خصوصی بود. حالا به هر حال ایشون در حال رقص بود، اون چه که به نظر میرسید ایشون در حال رقص بود و همین ماجرا باعث شد که یک موجی از توییت ها و مخالفت هایی از سوی کسانی که بهشون صفت حالا گاهی وقتا محافظه‌کار گفته میشه، گاهی وقتا اصولگرا، گاهی وقتا دلواپس، علیه ایشون موجی از توییت ها و پیام ها رو ایجاد کردند. انتقادهای زیادی مطرح شد علیه دولت به خاطر اینکه آقای کاوه مدنی رو به کار گرفت. منتها مسئله که هستش اینه که بسیاری از ایشون حمایت می‌کردند و می‌گفتند که کاوه مدنی کسی است که جزو نخبگان کشور هست و باید شرایط جوری فراهم بشه که برای امثال ایشون امکان بازگشت و خدمت به کشور وجود داشته باشه. اتفاقی که افتاده این هست که محمود صادقی نماینده تهران در توییترش بالاخره تأیید کرده که از یک منبع موثق شنیده است که کاوه مدنی معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران را ترک کرده. اینطور که آقای صادقی نوشته، همسر کاوه مدنی هم که ممنوع الخروج شده بود پیش از این، با رفع ممنوع الخروجی کشور را ترک کرد. آقای صادقی در پایان این توییتش نوشته، درس عبرتی برای نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور. موارد دیگری هم البته در گذشته ما دیده بودیم از کسانی که خارج از کشور آمدند به ایران، کسانی که سرشناس بودند در رشته های خودشون، نخبه های علمی بودند، منتها سرنوشت های نچندان خوبی پیدا کردند. کاوه مدنی آخرین توییتی که کرده فقط یک شعر هست رویا، شعری هست از هوشنگ ابتهاج. 4-5 بیت از این شعر رو ایشون نوشته که من دوتاشو فقط میخونم. نوشته که گر دروغی بر من آرد کاستی، کج مکن راه مرا از راستی. پای اگر فرسودم و جان کاستم، آنچنان رفتم که خود میخواستم. این آخرین توییت کاوه مدنی هست و حالا بعد از اینکه ایشون ایران رو ترک کرده، اینطور که آقای صادقی هم تأیید کرده، کسی نوشته که مثلا کاوه مدنی خیالمون رو راحت کرد که بدون احساس گناه از زندگی لذت ببریم. یا کسی دیگری نوشته که مدت هاست امید به تغییر را از دست داده ایم، امثال سعید مرتضوی آزادند و کاوه مدنی از ایران فراری.
سپاسگزارم از همکارم هومن عسکری که ما رو در جریان یکی از مهمترین خبرهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده قرار داد. همونطور که می‌دونید حوزه کاری کاوه مدنی در سازمان محیط زیست حوزه محافظت از آب بود، وضعیتی که به نظر میرسه اونطور که کارشناسان میگن همچنان وخیم و بحرانی ارزیابی میشه. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص مسئله آب جلسه فوق‌العاده با رئیس جمهوری اسلامی رو خواستار شدن. کمبود آب فلش کننده و سوی تهدیدی برای امنیت ملی خوانده شده و آب بیش از 70 سد ایران کمتر از نیم گزارش شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
به گفته رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان، 100% گستری استان از سال گذشته دچار خشکسالی در درجات متوسط، شدید و بسیار شدید شده است. در استان اصفهان تظاهرات کشاورزان ایران برای دریافت حقابه و در اعتراض به کمبود آب ادامه یافته و در جای جای کشور با وجود بارندگی های اخیر و جاری وضعیت منابع و ذخایر آب کشور نگران کننده و به طور کلی موجودی آب ایران دچار کاهش چشمگیر ارزیابی می شود. وضعیت طوری هشدار دهنده گزارش شده که مجلس شورای اسلامی اخیراً جلسه‌ای پشت درهای بسته با حضور وزیران نیرو و کشاورزی تشکیل داد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بهروز نعمتی به دنبال جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی تدوین برنامه‌ای منسجم برای تأمین و مصرف آب را ضروری خواند.
بریم این سمت سو که دیگه بعد از 40 سال حداقل یک برنامه منسجم و مدونی از تأمین آب، از مصرف آب، از دیدگاه‌های مختلفی که بالاخره در مناطق مختلف وجود داره بهره‌مند بشیم که این موضوع انجام شد. دلیل نداره که ما مثلا در مناطقی که مثلا مشکل بسیار جدی آب داریم، 50 میلیمتر ما بارش داریم در اونجا، چه دلیل داره که ما مثلا بریم یک کشتی رو اونجا تولید کنیم که ممکنه که مصرف بسیار بالایی داشته باشه و اتفاقا قیمت بسیار نازلی هم داشته باشه.
خشکسالی ها و برداشت های بیرویه از آبهای سرزمینی و زیرزمینی به وسیله شبکه وسیع از زیرساخت های هیدرولیکی و چاه های عمیق از عوامل عمده شرایط خطیر موجودی آب کشور برشمرده شده است. پیامدهایش هم خشکی دریاچه ها، رودخانه ها و تالاب ها، کاهش سطح آبهای زیرزمینی، فرونشست زمین، فرسایش آب و خاک، بیابانزایی و طوفان‌های غبارآلود شناسایی شده است. ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ، در گفتگو با رادیو فردا عوامل عمده مسئله آب در ایران را چنین تشریح می کند.
اساساً اینکه با تغییر اقلیم، تغییر شرایط اصطلاح بارش یا دما یا تبخیر چه بر سر چشمنداز میاد، این یک بخشش مؤلفه های اقلیمیه. بخش بزرگتری مجموعه مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی که ما بهشون میگیم به اصطلاح زمین های تاب‌آوری آسیب پذیری، یعنی یک جایی خیلی آسیب پذیر است به سرعت دچار قحطرا میشه، یک جایی نه مؤلفه های تاب‌آور قوی ترن. عمده مؤلفه های تاب‌آور هم مؤلفه های اقتصادی، حالا با خشکسالی دیگه تمام اون مؤلفه های آسیب پذیری فعال شدن همگی و همه دارن به اون سرزمین به اصطلاح لطمه میزنن. ببین اینکه چه کار میشه کرد. خب قطعا بحث اول تأمین آبه، یعنی ما نمیتونیم اقلیم رو یه کاریش بکنیم، نمیتونیم بارش رو بیشتر کنیم، تبخیر و تراق رو کمتر کنیم. اینها ما باید ببینیم که از بیرون چقدر میشه آب آورد اونجا.
فلات ایران که سرزمینی بیشتر گرم و خشک به شما رفته، در یک قرن اخیر جمعیتش 10 برابر شده و از حدود 8 میلیون تن به بیش از 80 میلیون تن افزایش یافته است. وضعیت آب در ایران تحت تأثیر 3 عامل عمده شناخته شده است: رشد سریع و نامناسب استقرار جمعیت، کشاورزی ناکارآمد، سوء مدیریت.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور را شنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
میخواید منم یه بار دیگه تکرار کنم، @فرداگرام آدرس ما در شبکه تلگرام هست. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر که بار دیگر با شما خواهیم بود.